به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس هفتم از سلسله درس‌های آموزش تحقیق عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. اگر خاطر دوستان عزیز باشه، در درس‌های پنجم و ششم در خصوص مسائل حمل و نقل و مسئله کوتاه‌ترین مسیر که حالت خاصی از مسائل عمومی جریان در شبکه بود با هم صحبت کردیم. این دو مسئله روش‌های حل خاصی داشت که امکان به ما می‌داد که این مسائل را بتونیم در مقیاس‌های بسیار بزرگ هم حل کنیم. برای این دستور حل ما از ویژگی‌های خاص مسائل حمل و نقل و مسائل کوتاه‌ترین مسیر استفاده می‌کردیم تا اونجایی که امکان داره محاسباتمون کم بشه و بتونیم در زمان‌های بسیار کم شبکه‌های بسیار بزرگ و مورد بررسی قرار بدیم. در درس هفتم یکی دیگه از مسائل جریان در شبکه رو که بسیار مورد توجه کارشناسان تحقیق در عملیات هست و همچنین در واقعیت هم زیاد استفاده میشه با هم مورد بررسی قرار میده. این مسئله درخت پوشش کمینه است. در مسئله درخت پوشش کمینه یا مینیمم اسپنینگ تری به دنبال یافتن درختی هستیم که مجموع هزینه یال‌های آن کمینه باشد. این مسئله در واقع کاربردهای زیادی داره که میتون به کاربردهای آن به خطوط انتقال آب و خطوط انتقال برق اشاره کرد. علاوه بر این که مسئله درخت پوشش کمینه کاربردهای زیادی در واقع داره، زیر مسئله بسیاری از مسائل جریان در شبکه هست که ما نیاز داریم شاید میلیون ها و حتی میلیارد ها بار مسئله مینیمم اسپمینگ یا درخت پوشش کمینه رو حل کنیم تا جواب بهینه مسئله اصلی رو به دست بیاریم. خب اگر ما بتونیم در ارائه دستور حل حتی تغییر بسیار کمی بدیم که زمان حل مسئله یک کسری از ثانیه یا حتی کسری از میلی ثانیه کاهش پیدا بکنه، اگر قرار باشه این مسئله میلیون ها یا حتی میلیارد ها بار حل بشه، ما کاهش زیادی در زمان حل مسئله اصلی خواهیم داشت. خب مواردی که توی این درس در خدمت شما هستیم، در ابتدا تعریف عمومی مسئله جریان در شبکه رو خواهیم داشت. مسئله عمومی جریان در شبکه رو ارائه می‌کنیم، به صورت چطور میشه شبکه‌شو تشکیل داد، آیا امکان داره ما مسئله عمومی جریان در شبکه رو به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی بنویسیم، ویژگی های خاص این مسئله چیه و تمامی موارد رو در بخش اول این ارائه در خدمت شما خواهیم بود. در بخش دوم میایم ویژگی های خاص مسئله درخت پوشش کمینه رو بیان میکنیم که چه ویژگی هایی داره نسبت به حالت عمومی جریان در شبکه. بعد از اون الگوریتمی ارائه میکنیم که از این ویژگی های خاص استفاده میکنیم تا بتونیم مسئله مون رو بدون نیاز به حل یک مسئله سیمپلکس به جواب بهینه برسیم و در انتها هم با حل مثال‌های مختلف سعی می‌کنیم اگر دوستان مشکلی و یا نکته مبهمی توی ذهنشون در خصوص درخت پوشش کمینه یا مینیمم اسپمینگ هست برطرف بشه. خب ما کارمون رو با مسئله عمومی جریان در شبکه شروع می‌کنیم که در مسئله عمومی جریان در شبکه ما به دنبال توزیع محصول همجنس از کارخانه، مبادی یا همون نقاط عرضه به بازار فروش، مقاصد یا مشتریامون هستیم. توی این مسئله من کلمه همگن استفاده کردم. همگن به این معناست که تمامی محصولات تولید شده این کارخانه یکسان هستند و تفاوتی با هم نمی کنن که از یک کارخانه به یک مقصد جدا برن و تمامی مقصدها تمامی انواع کالاها را پذیرش میکنن، یعنی ما یک نوع کالا داریم. اگر ما کارخونمون چند نوع کالا تولید بکنه یا مشتریامون نیاز به چند نوع کالا داشته باشن، ما باید مسئله مالتی کامودیتی رو حل بکنیم که اون بخش دیگه ای از مباحث ما میشه و انشالله در درس‌های آینده که جزء مباحث پیشرفته ما هست ما به اون مسئله هم خواهیم پرداخت. فرض میکنیم تعداد کل واحد محصول تولید شده در هر کارخونه و تعداد کل محصول مورد نیاز معلوم هست. همچنین لازم نیست محصول مستقیما به مقاصد ارسال شود، بلکه امکان دارد که از طریق سایر نقاط به مراکز توزیع هم ارسال شود. به چه معنا؟ این امکان وجود داره که یه سری گره های میانی در شبکه وجود داشته باشه که مبادی کالای خود رو به اون گره های میانی میفرستن و از اونجا در واقع کالاها به مقاصد ارسال میشن که به اینها گره های میانی گفته میشن. خب ما برای اینکه بتونیم فرم عمومی مسئله جریان در شبکه رو به صورت یک مدل برنامه‌ریزی خطی در بیاریم، اول از همه باید شبکه رو بشناسیم. یک شبکه اینجا به صورت اسکماتیک ما خدمت شما آوردم که تو این شبکه ما 5 تا گره داریم، یک گره مبدا داریم و 2 گره مقصد، که گره های مبدا ما که در اینجا یک گره هستن به عنوان مبدا یا نقاط نقطه ارزش شناخته میشن و 2 گره مقصد ما به عنوان مقاصد یا مشتریان ما هستن. در مبدا 20 واحد وارد شبکه میشه، یعنی کارخونه ای که در گره 1 وجود داره امکان تولید 20 واحد کالا داره و مشتریانی که در گره 4 و 5 هستن به ترتیب 5 و 15 واحد نیاز کالایی دارن. خب بین هر 2 گره یک کمان جهتدار آورده شده که عدد روی اول این کمان جهتدار ظرفیت اون کمان هست و عدد دوم هزینه عبور هر واحد از اون کمانه مورد نظر هستش. بعضی از کمانها میتونن ظرفیتشون بی نهایت باشن، یعنی ما بی نهایت جریان میتونیم ازشون عبور بدیم. بین هر 2 گره میتونه مسیر رفت و برگشت وجود داشته باشه که تو اینجا به صورت 2 تا کمان جهتدار نشون داده شده است. فرض میشود که مبدأ یا نقطه ارزه همیشه عددش به صورت مثبت و مقاصد به صورت منفی هستن. خب ما برای اینکه بتونیم مسئله عمومی جریان در شبکه رو به صورت یک مدل برنامه‌ریزی خطی در بیاریم، باید ابتدای امر بتونیم متغیر تصمیم گیری رو تشکیل بدیم. متغیر تصمیم گیری در مسائل عمومی جریان در شبکه به صورت XIJ هست که XIJ تعداد واحد هم شده از گره I به گره J با استفاده از کمان IOJ هست. خب با استفاده از این تغییر ما میتونیم مسئله جریان در شبکه رو با هدف یافتن الگو با هزینه کمینه به دست بیاریم. خب مسئله ما به این صورت در میاد. توی این مسئله ما میخوایم مینیموم بکنیم هزینه حمل و نقل. هزینه حمل و نقل ما به چه صورت به دست میاد؟ x12 جریان در کمان 12 هست. 4 ضرب در x12 میشه هزینه عبور از این کمان. مثلا برای x24 2x24 میشه هزینه عبور از کمان 24. برای تمامی کمانها ما این هزینه رو بنویسیم، در واقع تابع هدف ما به دست میاد. توی مسائل عمومی جریان در شبکه یک معادله به عنوان معادله بقای جریان در شبکه رو باید بنویسیم که جریان در گره از بین نمیره و تولید هم نمیشه. خب به چه صورت میشه نوشت؟ ما تو گره 1 20 واحد وارد شبکه میشه که این نقطه عرضه ما هست و طریق 2 کمان وارد شبکه میشه، کمان 12 و کمان 23. لذا x12 به علاوه x13 برابر با عدد 20 خواهد بود که اینجا نوشته شده. خب ما همیشه یک فرضی در خصوص مسائل جریان در شبکه داریم به این صورت که اگر خواستین شما معادلات یک گره رو بنویسید، معادله بقای جریان در گره، کمانهای وارد اون گره میشن رو با عدد با ضریب منفی و کمانهایی که خارج میشن با ضریب مثبت. مثلا برای گره شماره 2 x24 به علاوه x25 به علاوه x23 منهای x13 برابر با 0. چرا؟ چون این نقطه نه عرضه داره نه تقاضا. خب ما توی ردیف دوم این معادله رو نوشتیم. برای سایر معادلات هم شما به طور مشابه میتونین معادلات بقای جریان در شبکه رو بنویسید. خب ما یک معادله دیگه هم داریم که معادله ظرفیت هست. اگه خاطرتون باشه گفتیم که x12 باید کمتر از 15 باشه و این معادلات رو ما توی معادله آخر لیست کردیم. خب همچنان که مشاهده میکنیم این یک معادله یک فرم برنامه ریزی خطی داره و شما میتونید با استفاده از روش سیمپلکت اینو به راحتی حل بکنید. اما چون این مدل خاصی هست، ما لزومی نمیبینیم که از روش سیمپلکت حل بکنیم، چون برای حل این مدل ما باید از متغیرهای مصنوعی اضافه کنیم، روش فاز یک فاز دو یا روش ام بزرگ، که خب کارمون رو خیلی سخت میکنه. اما ما میایم از ویژگی خاص این مسئله استفاده میکنیم تا بتونیم یک دستور حل کارا ارائه کنیم. خب تو اسلاید بعدی من در واقع اومدم جزئیات محاسبات مربوط به معادلات بقای جریان رو نوشتم که دوستان میتونن مطالعه داشته باشن اگه سوالی بود تو این اسلاید، امیدوارم برطرف بشه. گفتیم جریان در شبکه یه ساختار خاصی داره. ساختار خاصش چیه؟ شما همونطوری که ملاحظه میکنید تمامی ذرایب توی معادلات یا یکن یا منفی یکن یا صفرن. این حالت اول. حالت دوم اینجا نوشته شده، هر متغیر تصمیم یک بار با ضریب مثبت مربوط به گره‌ای که از آن سرچشمه گرفته شده و منفی یک مربوط به گره‌ای که با آن وارد شده. یعنی چی؟ شما گره کمان یک دو رو در نظر بگیرید، کمان یک دو در گره یک که x یک دو از اون سرچشمه گرفته شده با ضریب مثبت و در گره دو که گره مقصد کمان یک دو هست با ضریب منفی یک ظاهر شده. این نشون میده که ساختار خاص مسئله جریان در شبکه است که از این ساختار ما برای حل مسئله استفاده کنیم. خب مدل برنامه‌ریزی خطی ما هم به صورت خلاصه برای هر مدل جریان در شبکه توی این شکل ارائه شده است. خب حالا میپردازیم به مسئله جریان درخت پوشش کمینه. در مسئله درخت پوشش کمینه ما سه تا ویژگی خاص داریم. ویژگی اول که کمانها بدون جهت هستن، دوم کمانها ظرفیت ندارن و سوم بین هر دو گره یک کمان وجود داره. مثلا کاربردهای خاص مسئله درخت پوشش کمینه میشه به یافتن کمترین میزان کابل مصرفی در ساختمان، حداقل طول جاده ارتباطی برای وزارت راه برای ارتباط بین روستاها و کمترین طول لوله برای ایجاد شبکه آبرسانی اشاره کرد. با توجه به این مواردی که خدمت شما گفتم، توی این اسلاید یک الگوریتم چهارگامه ارائه شده که با استفاده از این الگوریتم شما میتونید درخت پوشش کمینه هر گرافی رو به دست بیارید. ابتدایم با فرض این که به تعداد n گره با شماره 1 تا n در مسئله مورد نظر وجود دارد، گام های الگوریتم به صورت زی میشود. گام 1 ماتریس مربع n در n که فواصل بین نقاط 1 تا n را تشکیل میدهد را در نظر بگیرید. یعنی یه ماتریس داریم که تمامی زوج فاصله ها رو توش وارد شده. تو گام دو از یک نقطه دلخواه شروع کنید، کوتاه‌ترین فاصله بین آن نقطه تا سایر نقاط را به دست آورید. برای منظور سطر مربوط به نقطه انتخابی را از ماتریس اصلی جدا کرده و یک ماتریس یک در n تشکیل میده. شما یعنی ماتریس n در n رو دارین، یک گره را به صورت دلخواه، مثلا همیشه فرض می‌شود که گره اول انتخاب بشه، گره اول را انتخاب می‌کنید، سطر مربوط به گره اول که همون سطر اول باشه انتخاب میکشید، میکشید بیرون و یک ماتریس یک در n تشکیل میده. خب از این گره، از این سطر انتخاب شده کوچکترین عدد را انتخاب میکنید و در این صورت این عدد کوچک کوتاه‌ترین فاصله نقطه انتخابی تا نقطه ای است که در واقع ما میخوایم به اون نقطه بریم و نقطه مرحله دوم ما هست. نقطه اخیر، یعنی نقطه‌ای که کوتاه‌ترین فاصله را نسبت به اون به دست آوردی رو به عنوان نقطه یا نقطه فعلی در نظر می‌گیریم. تو گام 3 میایم اون سطر مربوط به نقطه فعلی را به ماتریس 1 در n اضافه می‌کنیم و یک ماتریس 2 در n در میاریم و سپس توی ماتریس 2 در n میایم کمترین عدد را حساب می‌کنیم تا بتونیم نقطه سوم رو تشخیص بدیم. توجه داشته باشین که وقتی یک نقطه انتخاب میشه، توی ستون مربوط به اون نقطه عدد خط تیره نشون داده میشه، علامت خط تیره ما میذاریم که دیگه نیم تو محاسبات نقطه ای که یک بار بررسی شده رو دوباره بررسی کنیم. خب ترتیب به دست آوردن این نقاط نشان دهنده ترتیب حرکت روی درخت پوشش کمینه هستش که هر چه بدین جلو درخت ما تکمیل تر میشه. خب ما کارمون رو با یک مثال خدمت شما ارائه میدیم. یک ساختمون رو در نظر بگیرید که 6 نقطه در واقع توش وجود داره و ما می‌خوایم 6 نقطه رو سیم کشی بکنیم. اگر بین 2 نقطه امکان سیم کشی وجود نداشته باشه، ما با علامت بی‌نهایت روی ماتریس نشون میدیم. به چه صورت؟ ماتریس مثلا ماتریس 2 از فاصله گره 2 تا 6 بی‌نهایت